سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. کوروش بعد از تسلیم سارد با قارون یا همون کروزوس چه کرد؟ شهر سارد بعد از ورود ایرانیان به آنجا بدون مقاومت تسلیم شد، چون کوروش اخطار کرد که هرگاه مردم دست از مقاومت بکشند، جان و مال و ناموسشان مصون خواهد بود. قارون که به زبان یونانی کروزوس نامیده می شود، در کاخ خود دستگیر شد و او را نزد کوروش بردند. برخورد کروزوس با کوروش در کتب عده‌ای از مورخین قدیم مثل خانتوس، بطلمیوس که جغرافیدان هم بود، دیودور، گزنوفون، هرودوت، هفستیون و غیره ذکر شده. قارون را با ریش و سبیل تراشیده وارد تالاری کردند که کوروش با ریش بلند سیاه آنجا بر مصطبه‌ای نشسته بود. کوروش مثل اجتماع ایرانی خود ریش می‌گذاشت و در غیر از ایام جنگ، یعنی وقتی فراغت داشت، ریش خود را فر می‌زد و آن ریش مجعد می‌گردید. قارون بعد از ورود به زبان بابلی گفت: سلام بر تو ای صاحب اختیار، تو فتح کردی و من شکست خوردم و به همین جهت تو را صاحب اختیار خود می‌دانم. کوروش به همان زبان جواب داد: سلام بر تو کروزوس، بیا و بنشین. و به دستور کوروش مصطبه‌ای آوردند و قارون نشست. کوروش گفت: ای قارون، اندرزی به من بده. پادشاه شکست خورده ی لیدی گفت: مدتی مدید قبل از این، هنگامی که سولون زنده بود، من از او درخواست کردم که اندرزی به من بدهد که در زندگی به کارم بیاد و او در جوابم گفت که سرنوشت آدمی این است که همواره بدبخت باشد و نیکبختی چیزی نیست جز متارکه بین دو بدبختی. و امروز من می فهمم که او درست می گفت، چون تا دیروز پادشاه بودم و خدم داشتم و امروز مردی هستم اسیر و نمی دانم که قضای امروزم چه خواهد بود و امشب کجا خواهم خوابید. پاورقی. سولون حکیم و مقنن بسیار معروف یونان قدیم است که در سال 640 قبل از میلاد متولد شد و در سال 558 قبل از میلاد درگذشت و او را یکی از عقلای سبعه یونان قدیم می دانند. مترجم. کوروش گفت: تو امروز هم مثل دیروز غذا خواهی خورد و امشب مثل دیشب خواهی خوابید و زنها و خدمت با تو خواهند بود. قارون گفت: آیا قصد داری مرا محبوس کنی؟ کوروش گفت: نه، من تو را در این شهر آزاد می‌گذارم و فقط از تو دو چیز می‌خواهم. اول اینکه قسمتی از زر و جواهر خود را به من بدهی که بین افسران و سربازانم تقسیم شود. من گفتم که از تاراج این شهر خودداری کنند و کسی را به قتل نرسانند و اسیر نکنند، ولی سربازان من غنیمت جنگی می‌خواهند و اگر من به آنها غنیمت جنگی ندهم سر از فرمان می‌پیچند. قارون گفت: من نیمی از گنج خود را به تو می‌دهم که بین افسران و سربازانت تقسیم کنی. کوروش گفت: دومین چیزی که من از تو می‌خواهم این است که مبادرت به جمع‌آوری قشون و جنگ ننمایی. قارون گفت: من تا روزی که زنده هستم علیه تو و دوستانت مبادرت به جمع‌آوری قشون و جنگ نخواهم کرد. اما هرودوت مورخ یونانی در مورد کروزوس چنین می‌گوید: بعد از اینکه کوروش قارون را دستگیر کرد، دستور داد که در میدان مقابل معبد آکروپول واقع در شهر سارد یک تل بزرگ از هیزم انباشتند و آنگاه قارون و دخترانش و 14 تن از نجبای سارد را روی تل هیزم قرار داد. انتخاب 14 تن از نجبا برای این بود که دو بار عدد 7 باشد، زیرا ایرانیان 7 را از اعداد مقدس می دانستند. هرودوت اقدام به سوزانیدن قارون و دیگران را اینطور توجیه می کند که کوروش آتش پرست بود و برای اینکه به خدای آتش قربانی تقدیم کند می خواست که قارون و دیگران را بسوزاند. بعد از اینکه آتش را مشتعل کردند، قارون یا کروزوس با صدای بلند به زبان سارد چیزی گفت. کوروش از مترجم سوال کرد: این مرد چه می گوید؟ مترجم گفت که او یکی از سخنان سولون حکیم یونانی را بر زبان می آورد. کوروش در صدد برآمد که بفهمد آن گفته چیست و مترجم سخن قارون را مشعر بر این که سرنوشت آدمی در زندگی جز بدبختی چیزی نیست الی آخر برای کوروش ترجمه کرد. کوروش از شنیدن آن حرف سخت متأثر شد و بانگ برآورد که آتش را خاموش کنید، ولی آتش به قدری وسعت به هم رسانیده بود که نتوانستند آن را خاموش کنند و در آن وقت قارون سر را به طرف آسمان بلند کرد و از خدایان کمک خواست و در یک لحظه آسمان ابرآلود شد و برق جست و رعد قرید و رگباری چنان شدید آغاز گردید که آتش را خاموش کرد و کوروش و سایر ایرانیان وحشت‌زده از آن محل دور شدند. واضح است که هرودوت با نوشتن سطور بالا خواسته کروزوس پادشاه لیدی را به شکل یکی از قهرمانان افسانه‌های باستانی یونان درآورد و به احتمال زیاد تحت تأثیر افسانه‌های مزبور که در ذهن تمام یونانی‌ها بود این افسانه را جعل کرده. بعد قارون به کوروش گفت: این شهر را که می‌بینی یک درخت میوه‌دار است و اگر تو درخت را سرنگون نکنی سالها از میوه درخت خواهی خورد، ولی اگر درخت را از بیخ قطع کنی فقط یک بار خواهی توانست که از میوه این درخت بخوری. کوروش گفت: من درخت را از بیخ قطع نخواهم کرد. قارون گفت: در دوره صلح پسرها پدران خود را در گورستان دفن می کنند، ولی در دوره جنگ پدران پسرهای جوان خود را در قبر جا می دهند و جنگ نهال جوانی را قطع می نماید. کوروش گفت: تو که این را می دانستی برای چه بر سر مسئله رودخانه قزل ایرماق لجاجت کردی و موجبات بروز جنگ را فراهم نمودی؟ قارون گفت: اگر آدمی در کار خود مختار بود، من موجبات بروز جنگ را فراهم نمی کردم. ولی انسان در کار خود مختار نیست و علاوه بر احتیاجات بدن مثل خوردن و آشامیدن که انسان را مجبور می کند، سه عاملم هست که آدمی را مجبور می نماید که برخلاف عقل کارهایی را به انجام برساند و آن سه عبارت هست از حرص، غرور، شهوت. و آنچه مرا وادار کرد که موجبات جنگ را فراهم کنم غرور بود. کوروش گفت: مزدا مرا از این سه محفوظ بدارد. قارون پرسید: آیا مزدا خدای تو می باشد؟ کوروش گفت: بلی. قارون گفت: آیا به او اعتقاد داری؟ کوروش جواب مثبت داد. قارون گفت: ولی من بعد از این به زئوس عقیده‌ای ندارم. زئوس خدای خدایان در یونان قدیم بود و نام دیگرش جوپیتر است. کوروش پرسید برای چه؟ قارون گفت برای اینکه مرا فریب داد و من به زئوس اعتقاد داشتم و به او هدایای گرانبهایی دادم، اما او به من کمک نکرد و مرا فاتح ننمود. هرودوت مورخ یونانی این سخن را از زبان کوروش بیان می کند. ولی تو دیدی که زئوس به تو کمک کرد و از ابر باران ریز فرستاد و آتش را خاموش کرد و اگر کمک او نبود تو در آتش می سوختی. قارون از این حرف متنبه شد و دریافت که باید به زئوس عقیده داشته باشد. سقوط شهر سارد یونانیان را بسیار متوحش کرد، برای اینکه کشور لیدی تا آن موقع سدی بود که یونان را از طرف مشرق حفظ می نمود. هر مهاجم که می خواست از مشرق به یونان برود به کشور لیدی بر می خورد و در آنجا به زانو در می آمد و نمی توانست که به یونان برود. یونانی ها فهمیدند آنچه از طرف شرق آنها را حفظ می کرد از بین رفته و بعد از آن باید انتظار مهاجمین را داشته باشند. اما وقتی از رفتار کوروش در کشور لیدی و به خصوص در سارد مطلع شدند، استرابشان فرو نشست. چون کوروش برخلاف جهانگیران دیگر، مردی نبود که از مشاهده جریان و فوران خون و حریق و انهدام لذت ببرد. پادشاهان آشور و کلده و بعد از آنها جهانگیرانی چون چنگیز و تیمور لنگ از مشاهده ی فوران خون لذت می بردند و آدم کشتن را فقط برای کشتن می خواستند و به هر شهری که دست می یافتند آن را طوری ویران می نمودند که هرگز آباد نشود. اما کوروش در شهر سارد و شهرهای دیگر که بعد اشغال کرد یک نفر را بی جهت نکشت و یک حبه از اموال مردم را تاراش نکرد. حتی هرودوت که نوشته سربازان کوروش شهر سارد را مورد تاراش قرار دادند، نمی نویسد که آنها کسی را کشته باشند یا به نوامیس مردم تجاوز کرده باشند. در صورتی که در آن عصر وقتی یک قشون فاتح وارد شهری می شد که با غلبه فتح کرده بود، به هیچ چیز ابقا نمی کرد. اما کوروش بعد از اینکه سارد را فتح کرد، به وسیله جارچیان در شهر ندا داد که جان و مال و ناموس و مذهب سکنه سارد مسون است و همین موضوع اساس منشور آزادی نوع بشر شد که بعد از طرف کوروش اعلام گردید. این بود که یونانیان فکر کردند اگر روزی یونان مورد تهاجم ایرانیان قرار بگیرد آنها آسیبی نخواهند دید. بعد از سقوط سارد تمام شهرهای یونانی که در مغرب آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی بود نماینده نزد کوروش فرستادند که با او صلح کنند و کوروش به قول هرودوت این ضرب المثل را برای نمایندگان شهرهای یونان نقل کرد. یک نیزن کنار دریا نشسته و نی می‌زد و امید داشت که ماهی‌ها در آب برای او برقصند، ولی ماهی ها نرقصیدند و نیزن توری را در آب انداخت و ماهی ها را گرفت و آنها را در خشکی رها کرد و ماهی ها به رقص در آمدند، یعنی جست و خیز کردند. و نیزن گفت اگر در آن موقع که من نی می زدم شما در آب می رقصیدین، این موقع در خشکی به رقص در نمی آمدین. یعنی کوروش به نمایندگان شهرهای یونان گفت اگر قبل از جنگ با قارون شما پیشنهاد مرا میپذیرفتین و با من علیه قارون متحد میشدین، امروز مجبور نبودین که با التماس نزد من بیایین و تقاضای صلح کنین. در مغرب آسیای صغیر 12 شهر بود که سکنه آن از نژاد یونانی به شمار میآمدند. چون از یونان به آسیای صغیر کوچ کردند و آن شهرها را بنا نمودند و ایرانیان این 12 شهر را شهرهای یونانی می‌خواندند، به همین جهت کشور یونان را به این اسم خواندند. وگرنه در قدیم ایرانیان به یونان می‌گفتند هلا، یعنی اسم اصلی آن کشور را بر زبان می‌آوردند. کلمه گریش یا گریک که در السنه اروپایی اسم یونان می‌باشد، نام اصلی آن کشور نبود و نیست، و نام اصلی کشور یونان هلاست که ایرانیان قدیم بر زبان می آوردند. منتها چون بعد از سقوط کشور لیدی، رابطه ایرانیان با 12 شهر یونانی آسیای صغیر توسعه یافت و ایرانیان مردم آن شهرها را یونانی می خواندند، به تدریج عادت کردند که کشور هلا را هم یونان بخوانند. کوروش دست تصرف به سوی اموال مردم سارد دراز نکرد و از مجازات سکنه 12 شهر یونانی نشین در آسیای صغیر صرف نظر نمود، ولی در ادوار بعد سکنه آن شهرها برای کوروش و پسرش کمبوجیه که پادشاه ایران شد و جانشین کمبوجیه داریوش بزرگ خیلی اسباب زحمت شدند و همانها بودند که در سال 330 قبل از میلاد در میدان جنگ نزدیک شهر ایسوس واقع در کشور کلیکی که آن کشور در مغرب ترکیه کنونی بود یک مرتبه جا خالی کردند و در نتیجه یک جناح از قشون داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی که با اسکندر می جنگید از بین رفت و داریوش سوم از اسکندر شکست خورد. کوروش که در کشور لیدی حتی یک دانه گندم از کسی نگرفت، قسمتی از خزانه و سایر اموال کروزوس را به ایران منتقل کرد و مورخین یونانی نوشتند که زر و جواهر و پارچه‌های گرانبها، فرش‌های سمین، آج و عطر کروزوس با 20 کاروان چریک متشکل از 2000 اسب و استر از لیدی به ایران حمل گردید و قسمتی از آن زر و گوهر و اشیای نفیس را در همدان جا دادند و قسمت دیگر را منتقل به شهر پازارگاد در فارس کردند و آنگاه کوروش که می‌خواست از کشور لیدی مراجعت نماید، قارون را با خود به ایران برد و در همدان که آن موقع 5 شهر کنار هم بود، جا داد. ما نمی‌دانیم اسامی آن 5 شهر در دوره کوروش و سایر پادشاهان هخامنشی چه بوده، اما بعد از ورود اعراب به ایران، به طوری که مورخین ایرانی نوشتند، بلاد پنجگانه که مجموع آنها هگماتانه یا اکباتان یا همدان بود، این اساس را داشت: کبریت، ماکین، گردلاخ، کرشت و خورشید. کوروش در جوار آن 5 شهر یک شهر دیگر به اسم بارن فقط برای سکونت قارون ساخت و او را پادشاه آن شهر دانست و قارون در شهر بارن واقع در جوار همدان دارای آزادی تام بود و هرچه که می‌خواست می‌کرد. دربار کروزوس در همدان فرقی با دربار او در لیدی نداشت و تمام سوگلی‌های خود را از لیدی به همدان منتقل کرد. کروزوس یا قارون در شهر بارن 2000 خدمتگزار مرد و زن، 5000 سوار و 5000 پیاده داشت و هزینه آنها را خود از درآمد املاکش در لیدی متقبل می شد. اگر امروز بود، کوروش مانع از این می شد که اسیر او 10000 قشون سوار و پیاده برای حفظ شکوه سلطنت خود داشته باشد. ولی در دنیای قدیم، قول بلاخص نزد ایرانیان اهمیت داشت و ایرانیان چون خود دروغ نمی گفتند، یقین داشتند که دیگران هم راست می گویند. قارون قول داده بود که علیه کوروش و دوستانش اقدامی نکند و کوروش به آن قول اعتماد کرد و قارون هم به عهد خود وفا نمود و هرگز در صدد بر نیامد که علیه کوروش طغیان کند. بارن در جوار همدان به مناسبت عیاشی کروزوس مرکز لهو و لعب شد و در مشرق زمین شهرت ننگین یافت. کوروش می دانست که وضع زندگی قارون در دربار چگونه است، ولی ایرادی نمی گرفت و در اعیاد ایرانی قارون به سلام کوروش می رفت و کوروش همواره او را کنار خود می نشانید. در صورتی که شاهزادگان ایرانی چون کمبوجیه و بردیه که پسران کوروش بودند سراپا می ایستادند و اجازه نشستن نداشتند. قارون بدون تردید محترمترین و خوشگذرانترین اسیر در تاریخ دنیا بوده و نظیرش را نه در جهان قدیم میتوان یافت نه در دنیای امروز و با اینکه اوقاتش به عشرت و بادگسری میگذشت عمر طولانی کرد و چنان محترم و درخور اعتماد بود که بعد از قتل کوروش که پسرش کمبوجیه پادشاه ایران شد به دست قارون تاج بر سر گذاشت و موقعی که میخواست به مصر حمله کند کروزوس را به سمت رایزن عالی با خود به مصر برد و در مصر هم قارون بساط عیش را گسترد، منتها به مناسبت کبر سن فقط زیبارویان شمع محفل او نبودند و شعرا و حکما هم در محفل او راه داشتند. در روایات آمده که یکی از شعرایی که در محفل قارون در مصر و آنگاه در سوریه راه داشته پیندار شاعر معروف یونانی بود. پیندار در زمان جوانی در محفل قارون راه یافت و علاوه بر این که شعر می گفت از زیبایی هم برخوردار بود و آنقدر از قارون سلح دریافت کرد که جزو توانگران شد و بعد از مرگ قارون در دوره سلطنت داریوش بزرگ کتاب اشعار خود به اسم پیتیک یا پیتیک را به نام قارون نوشت و در آن کتاب قارون را به پایه خدایان رسانید. قارون از مصر به اتفاق کمبوجیه پادشاه ایران به سوریه رفت و آنجا بود تا اینکه کمبوجیه کشته شد یا شاید هم خودکشی کرد. بعد از قتل یا خودکشی کمبوجیه در سوریه، قارون راه کشور خود را در پیش گرفت و بعد از اینکه داریوش پادشاه ایران شد، در وطن خیش زندگی را بدرود گفت و جسدش را در سارد به خاک سپردند. هنگامی که کمبوجیه کشته شد، قارون می توانست که در وطن خیش دعوی سلطنت کند، ولی نکرد، در صورتی که تعهد وی شامل جانشین کوروش نمی شد. ولی می گفت که من به کوروش قول دادم که علیه دوستان او هم قیام نکنم و کسانی که امروز در ایران زمامدار هستند از دوستان کوروش می باشند. وقتی کوروش بعد از مراجعت از لیدی وارد همدان شد، یکی از عمرای لیدی به اسم پاکتیاس در آن کشور شورید و وارد شهر سارد شد و ساتراپ ایرانی یعنی حاکم آن شهر را که از طرف کوروش منصوب شده بود، در ارگ آن شهر معاصره کرد. وقتی آن خبر به کوروش رسید، کروزوس را احضار کرد و به او گفت آیا این است سزای خوشرفتاری من با ملت و سکنه سارد؟ کروزوس گفت ای پادشاه، ملت لیدی و سکنه سارد گناهی ندارند و نسبت به اعمال گذشته من گناهکارم و نسبت به اعمال کنونی پاکتیاز گناهکار است و فقط او را مجازات کن. آنگاه کروزوس چنین اظهار کرد: مردم شهر سارد فکری جز خود را آراستن و لباس پوشیدن و عطر زدن و معاقشه کردن ندارند و آنها نمی توانند علیه تو شورش کنند، ولی مردم صحرانشین و عشایر چون دارای مختصات مردانگی هستند ممکن است باز هم علیه تو شورش نمایند و برای اینکه از شورش آنها آسوده خاطر باشی، دستور بده که مردم صحرانشین و عشایر لیدی به جای آلات حرب دوک نخریسی به دست بگیرند و چنگ بنوازند و شراب بنوشند و این کارها مختصات مردانگی آنها را از بین خواهد برد و مثل سکنه شهر سارد خواهند شد. باری کوروش یک قشون به سارت فرستاد و پاکتیاس گریخت و به شهر کینه یا کم که از شهرهای آسیای صغیر بود رفت و در معبد خدای آن شهر بست نشست.
سازد دیگر این روزگار لعنتی، آی مردم آی مردم، پروانه ای در پیلم، زندانی بیمیلم، آی مردم آی مردم، این آن که مرا با ضرب تبر از ریش جدا کردی، شادی که زدی تیری به دلم اما تو خطا کردی. وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم، دردت به جانم، وطن برده شد، حقی به ناحق خورده شد، کی خاطری آزرده شد، آی مردم آی مردم، یار دبستان من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، آی مردم آی مردم، وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم، دردت به جانم، وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن